روایت امروز.
روایت امروز.
تجمع اعتراضی صدها پناهجوی افغان در برابر دفتر کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان در جاکارتا پایتخت اندونزیا، گیرماندن صدها مهاجر افغان در مرز بلاروس و پولند، وضع ممنوعیت بر سفر شهروندان افغانستان در خطوط هوایی دولتی بلاروس. این شمار از سرخط خبرها در مورد وضعیت پناهجویان و مهاجران افغان تنها از امروز است. سلام، من میرویس رحمانی هستم و امشب در برنامه روایت امروز با شما هستم. مهاجرت و فرار افغان‌ها به دلایل مختلف از افغانستان پدیده تازه نیست و این بحران از 40 سال به این سو ادامه داره، یکی به خاطر فقر، دیگر به خاطر تهدید امنیتی، یکی هم به دنبال فرصت‌های بهتر اقتصادی و آموزشی و آینده بهتر و دیگر هم از ترس آینده مبهم افغانستان این کشور را ترک میکنه. با سقوط کابل به دست طالبا، گزارش هایی از شدت گرفتن موج مهاجرت ها از افغانستان نشر شده است. اتحادیه اروپا بارها نگرانی خود از هجوم موج دوم مهاجرت افغان ها به کشورهای عضو این اتحادیه ابراز کرده است. در این حال شمار دیگر از افغان ها که در کشورهای مختلف در بی سرنوشتی به سر می برند دست به اعتراضات زده و خواستار رفع بلاتکلیفیشان از سوی نهادهای حامی مهاجرت و پناهجویان شده هند. برای بحث بیشتر در مورد بحران مهاجرت افغان ها، احمد شیرزاد عضو فدراسیون سازمان های افغان های مقیم اروپا یا فارو را از هلند، محمد طاهر عطایی رئیس انجمن پناهندگان و پناهجویان افغان از مالیزیا و همچنان محمد حسین عزیزی یکی از فعالان مهاجران افغان از اندونزیا با خود در برنامه داریم. مهمانای عزیز سلام و به برنامه خوش آمدید. نخست از محمد حسین عزیزی میشنویم، افغانی که به گفته خودش 8 سال در اندونزیا در بی سرنوشتی سپری کرده. باید بگویم که آقای عزیزی را از طریق تماس واتساپ با خود داریم، چون به گفته او مهاجران و پناهجویان افغان حق داشتن سیم کارت نداره و آنان مجبور میشن تا از سیم کارت های غیر قانونی که تنها در او اینترنت فعال است استفاده کنند. آقای عزیزی صدای ما را داریم؟
بله صدای شما را دارم.
لطفا کمی بلندتر صحبت کنیم.
بله سلام و درود احترامات.
سلام به برنامه، خوش آمدین. نخست از همه بگوین که چی تعداد از افغانها در حال حاضر در اندونزیا در بلا تکلیفی یا بی سرنوشتی بسر میبرن؟
تشکر، سلام خدمت شما و بینندگان عزیز شما. بله در اندونزیا با تعداد 7500 مهاجر افغانستانی در کشور اندونزیا بسر میبرد. پناهندگان در اندونزیا مدت طولانی است که در یک بسرنوشتی و در دهلیز انتظار بسر میبرند. بیش از 7500 مهاجر افغان، عمدتاً هزاره های شیعه، مدت 7 تا 10 سال میشود که تحت نام پناهنده با یک کارت رفوجی که از سوی سازمان کمیسیون عالی سازمان ملل در امور پناهندگان دارد در این کشور بسر میبرد.
آقای عزیزی، امروز شمار از این پناهندگان در مقابل دفتر کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان در شهر جاکارتا تجمع کرده بودند. خواست عمده ای افغان ها چیست؟
در مدت یک ماه می شود که مهاجرین افغان در اندونزیا به دادخواهی سر زدن، به خیمه های تحسین دست زدن و خواستشان از سازمان ملل، از دفتر UNHCR اندونزیا همین است که به کشور سوم اینها را انتقال بدهد، در کشور سوم انتقال داده شود.
کدام کشور خاص را اونا میخواین که به او انتقال داده شوند؟
در کشور اندونزی، کشورهایی که جزء کمیسیون 1951 هستند، مهاجرینی که از کشور اندونزی انتقال میدن میگیرن کشورهای مثل آمریکا، کانادا، استرالیا و نیوزلند هستند. اینها سالانه تا در سال 2013 از که مرزهای استرالیا مرزهای خود را به سوی مهاجرین افغان و غیره بسته کردند و از دفتر سازمان یونیسیار مهاجران را بررسی کرد.
آقای عزیزی، برخورد حکومت اندونزیا با مهاجران و پناهجویان افغان چگونه است؟ آیا به افغانها دوج سهولت‌های از قبیل دسترسی به نظام آموزشی و صحی فراهم شده؟
از نظر اندونزیا هیچ معاهده بین المللی در خصوص پناهندگان را امضا نکرده است، یعنی که جزء کمیسیون 1951 نیستند. اینا در قبال پناهندگان هیچ چیزی گفتن نمیتواند و ندارد و ما در کشور اندونزی از هیچ گونه حق اولیه انسانی خود برخوردار نبوده ایم و نیستیم تا هنوز.
ما پیشتکش همراه شما صحبت میکردم تا شما را به برنامه دعوت کنم، شما گفتیم که افغان ها حق حتی داشتن سمکارت در اوجه ندارند. میشه در این مورد کم معلومات بتین؟
درست است حرف شما. ما فقط یک آیدی کارد رفیجی از سوی سازمان ملل UNHCR داریم که با همون آیدی کارد ما نمیتوانیم یک سیم کارت را به نام خود راجستر کرده بخریم. به همین دلیل ما سیم کارت های غیر فعال که غیر راجستر شده است یک ماه الا 10 روزه 20 روزه استفاده میکنیم.
بسیار خوب. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR بر افغانا چه سهولت هایی را ایجاد کرده؟ آیا مکتب های بر کودک های افغانا در اونجا است که کودک های افغان برن درس بخونن؟
از سال 2013 تا سال 2020 هیچ گونه مکاتبی برای افغان ها وجود نداشتن، اگر بودن هم غیر رسمی بودن. در بعد از سال 2020 که 2 سال می شود و همچنین مکاتبای خیالی برای کودکان در بعضی شهرها هستند و عمدتا تقریبا می شه گفت که 23% از مهاجرین به این مکاتب ها شرکت می کنند و اکثریت از فشار روحی روانی حتی نمی تواند به همین مکاتب هایی که یونیسیار و سازمان IAM برای اینا فراهم میکند نمیتونه شرکت کنه.
و دسترسی به خدمات صحی چطور؟ گفتین که حکومت اندونزیا سهولت را در این قسمت فراهم نمیکنه، پس اگر یک افغان مریض میشه، بیمار میشه، سرنوشتش چی میشه؟
در قسمت صحی که سازمان IAM در قسمت صحی همکاری دارن، اگر کسی مریض شوند خدای نخواسته دچار مشکلات شوند و سازمان IAM مراجعه میکنن، آنها تداوی کم بیش داره.
بسیار خوب. اعتراضاتی که در چند روز اخیر در اندونزیا از سوی پناهجویان و مهاجران افغان برای انداخته شده، خواسته هایی که شما مطرح کردین، واکنش دفتر کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان چی بوده؟ آیا اونا به درخواست هایتان تمکین کرده؟
دادخواهی ما از سال 2018 به این سوی ادامه داشتن و در مدت پاندمی کوید 19 ما دادخواهی نداشتیم و دوباره فعلا کوید 19 در این کشور رو به صفر است. تقریبا ما دوباره دادخواهی خود را شروع کردیم و در رابطه با جوابهای ما، خواسته های ما، سازمان ملل UNHCR اندونزیا حرفه های تکراری میزند، یعنی که هیچ حرفه های قناعت بخش و وعده های درست نمیدهد، وعده های پوچ میدهد.
سفارت افغانستان در جاکارتا چطور؟ آیا افغان ها به اونجا مراجعه کردن؟ واکنش اونا چی بوده در این قسمت؟ کدام همکاری را با افغان ها انجام داده؟
بله، ما سفارتی که در جاکارتا داریم، بله، ما صدها بار نامه به سفارت روان کردیم، اما از سوی سفارت افغانستان در جاکارتا هیچ گونه اقدام کمک همکاری با ما مهاجرین صورت نگرفته است.
بسیار خوب، ممنون، سپاس. آقای محمد حسین عزیزی، یکی از فعالان مهاجران افغان از اندونزیا با خود داشتیم که در مورد وضعیت افغان ها به ما معلومات داد. اکنون سری میزنیم به وضعیت پناهجویان و مهاجران افغان در مالیزیا، کشور همسایه اندونزیا. و از محمد طاهر عطایی رئیس انجمن پناهندگان و پناهجویان افغان در مالزیا میشنویم. آقای عطایی، وضعیت افغانهای مهاجر در مالزیا از چی قرار است؟
با عرض سلام خدمت شما و شنونده های عزیز شما، خدمت شما عرض شود که وضعیت پناهنده ها و پناهجویان در مالزیا مثل اندونزیا که مهمان دیگه شما عرض کردن، همچنان مالزیا چون یک کشوری است که کنونسیون 1951 که امضا نکرده و هیچ مسئولیتی در قبال مهاجرین یا پناهجویان یا پناهندگان نداره، به همین دلیل مهاجرین در مالزیا حق کار، حق تحصیل و دسترسی و خدمات صحی و حقوق اولیه انسانی خود ندارند و دولت مالزیا در این قبال هیچ مسئولیتی احساس نمیکنه و هیچ حمایتی در این قبال ما از دولت مالزیا و مهاجرین افغان مخصوصا در این قسمت بدون حمایت از طرف دولت ندارند. صرف یگانه موضوع یگانه مدرکی که میتونن مردم مهاجرین افغان در اینجا زندگی کنه به او همو یک کارت یا یک ورقی است که از طرف سازمان ملل یا میلیون اشتیار صادر میشه. به اونمو مدرک مهاجرین فقط حق دارد که در اینجا زندگی کنه، یعنی رفت و برگشت در داخل شهر داشته باشد، حق کار، حق تحصیل، خدمات صحی و دسترسی به حقوق اولی انسانی خود ندارد.
آقای عطایی، گفتم میتونین چی تعداد از افغان ها در این وضعیت در مالزیا به سر میبره؟
در حدود 900 خانواده افغان در این زندگی میکنند و تمام این 900 خانواده به همین وضعیت و به همین مشکلات دچار هستند و همگیشان همین مشکلات دارند و یعنی با همین وضعیت که بنا دارند، یعنی هیچ نهاد حامی و یا نهادی که از اینا حمایت کنه در داخل مالزیا وجود نداره.
حتی کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان و آیام نیز کدام کمک انجام نداده در این قسمت؟
در این قسمت یونیسیار و آیام در حد این که چون شما بهتر میدانید که یونیسیار مالزیا یکی از نماینده های یونیسیار اندونزیا است و ظرفیت بسیار کمی برخوردار است، ظرفیت و گنجایش مهاجرین و پناهنده های بیشتر را ندارد و همچنان در تعامل با دولت مالزیا، چون دولت مالزیا معمولا از نگاه پالیسی خود مهاجر ستیز گفته میشه، یعنی علیه مهاجر هستند، اینا مهاجر حق نداره، حق نمیتن و برخوردشان با پناهنده یا پناهجو زیاد مناسب نیست، با اون خاطر دولت دفتر یونیسیار در مالزیا یکی از دفترهای بسیار کوچک است که ظرفیت زیاد نداره و نمیتونه مهاجرین مورد حمایت بیشتر قرار بده.
گزارش های وجود داره که اکثر افغان هایی که به اندونزیا و مالزیا رفتن مقصد نهاییشان استرالیا بوده. آیا درست است این موضوع؟ سوال دومی است که آیا شما با سفارت استرالیا در قسمت اسکان مجدد افغان ها به تماس شدین؟
البته در این مورد بشه یادآور شد که نه خیر، مهاجرینی که در مالزیا زندگی میکنن مقصد نهایی یا کشور سوم اینا خودشان انتخاب نمیکنن، یعنی که این گونه نیست که اینها در امر انتخاب کشور سوم خودشان، البته که یونیسیاری حق هم نیست، ولی چون مهاجرین همچنان اینجا سالهای بسیار متمادی و مداوم در اینجا زندگی کرده، یعنی در اینجا مجبورن مانده به خاطر کشور سوم یا اسکان مجدد، فعلا شرایط قسمی است که اگر هر کشور باشد که فرصت قبولی را برای اینا مهیا کنه، مهاجرین افغان چون از مشکلات بسیار زیاد رنج میبرند در مالزیا، یعنی هر کشوری که شانس قبولی را برای اینا پیشکش کنه اینا همون کشور را قبول داره، فقط در صدد این هست که در یک کشور قبول شود، نه این که اینا انتخاب کنن، نه این که اینا به خاطر این که یک کشور خوش نداره یا کشور دیگری بیشتر خوش داره یا لقمند یک کشور است. شرایط اینگونه نیست. شرایط قسمی است که مهاجرین بسیار در یک مشکلات شدید گرفتار است و همین که یک شانس کوچک قبولی در هر کشور مهیا شود، اینا آماده هستند که او را قبول کنند. در قسمت تماس با سفارت استرالیا نه خیر، سفارت استرالیا البته این چانس و این فرصت به مهاجرین نداده که با سفارت به تماس باشد. پس یگانه راهی که ما میتونیم با سفارت های کشورهای مهاجرپذیر داشته باشیم امو ایمیل است و از طریق ایمیل و مطابقات الکترونیکی ما میتونیم اندایشان تماس داشته باشیم. چند قبل ما یک اماری را امضا کردیم و تهیه کردیم که تمام مهاجرین مالزی ها در اینجا سرپرست های خانواده امضا کردیم و او را فرستادیم به سفارت استرالیا، کانادا و چند کشور مهاجرپذیر دیگه که جواب اونا این بودن که فقط بینیسیار میتونه شما را به مراجعه کنه و ما از طریق اونا میتونیم شما را قبولی بسیم. کدام جواب مثبت یا جوابی که یک وعده اینی باشد که مورد استقبال مهاجرین قرار گرفته باشد یا اینکه یک تعهد باشد که برای مهاجرین یک نوید یا یک خبر خوش حساب شود، نه خیر، ما از طرف استرالیا دریافت نکردیم.
آقای عطایی، روند اسکان مجدد بر افغانهای مقیم مالزی ها چیگونه است؟ آیا تا اکنون آمار وجود داره که چی تعداد از این افغان ها به کشور سوم انتقال داده شدن و یا ای که این افغان های ما در اینجا در بلا تکلیفی و بی سرنوشتی به سر میبرن؟
البته در این مورد میشه گفت که روند اسکان مجدد مهاجرین پناهنده ها در مالزی ها بسیار آهسته و بسیار هست. یعنی خانواده ها از سالهای 2012 تا هنوز در یک حالت بی سرنوشتی و بلا تکلیفی به سر می برد و همیشه وقتی ما از سفاره از UNHCR اینا درخواست کردیم در جلسه ها در مکاتبات ما و خواهان حل این مشکل شدیم، UNHCR بهانه ها و امو معذرت های خاص خود را به ما پیشکش میکنه که بسیار در ما قابل قبول هم نیست. ولی در کل میشه گفت که مهاجرین در مالزیا خانواده ها به طور اوسط تا 7 سال 8 سال خانواده هایی هستن که تا 12 سال هم در امیز بلا تکلیف مانده و شامل پروسوی اسکان مجدد نشده.
چی تصمیم دارن این خانواده های افغان که اکنون در بی سرنوشتی به سر میبرن؟ میخواین که منتظر بمانن؟ میخواین که به کشور دیگه برن؟ امکانات سفر بر کشور دیگری وجود داره برای اینا که از کشور دیگر تقاضای اسکان مجدد کنن و یا میخواین دوباره به افغانستان برگردن؟
البته در مورد برگشت به افغانستان تا زمانی که شرایط بهتر بود احتمال این میرفت که بعض خانواده ها بالاخره با این که درک کرده بودن که تحمیلی که متوجه جانشان است رفت شده اونا بر میگشت. ولی با این شرایط با این شرایط که در کشور ما واقع شد دیگر گزینه برگشت به وطن به کلی از بین رفته و چیز وجود نداره و همه گیشان در صددی هستن که بالاخره از این بلا تکلیفی و بی سرنوشتی خلاص شوند و نجات پیدا کنند و در کشور فرصت اسکان مجدد را دریافت کنند. و در رابطه با برگشت به افغانستان هیچ گونه یا فرصتی فعلا مهیا نیست و در قسمتی که اینا میتونه به کشورهای دیگر سفر کنند چون همه پناهجویان در اینجا با یک مدرک سازمان ملل زندگی میکنه، با اون مدرک نمیشه اینا پرواز داشته باشه یا به کشور دیگه سفر کنه یا به جای دیگه بره. فقط میتونه در بین همین کشور که مالزی هست اونجا زندگی کنه تا اینکه سازمان ملل پروسه اسکان مجدد را مهیا کنه و اونا را بفرسته به کشور سوم. یعنی با این اسناد، با این مدرکی که اینا دارن، هیچ جایی نمیتونه نه سفر کنه نه برگشت کنه، هیچ شانسی وجود نداره. مثل یک افاس ور اسلامی نموندن نه عقب برگشت میکنن و نه پیش رفت میکنن. مالزی مثل افاس ور برای اینا که اینا در حال مثل اصلی هستن که انتخابی فعلا نداره.
ما یک وزارت در افغانستان داریم تحت نام وزارت امور مهاجرین و پناهندگان و حتماً سفارت هم از افغانستان در مالزیا فعال بوده. در این قسمت صادقانه بگیم من معلومات ندارم. حکومت افغانستان یا از طریق سفارت و یا از طریق وزارت امور مهاجرین و پناهندگان چی کمک چی همکاری با این افغانها در مالزیا انجام داده؟
البته سفارت افغانستان در مالزیا هست، ولی متاسفانه سفارت در قسمت مهاجرین هیچ همکاری نداشته و هیچ همکاری هم نمیکنه، یا به هر دلیل یا نمیتوانن یا نمیکنن یا نمیخواین، حالا او میشه که خودشان در این مورد پاسخگو باشه. ولی تا جایی که ما خودم 5 سال در مالزیا زندگی میکردم، در این جریان 5 سال ما هیچ گونه حمایتی از سفارت یا دولت افغانستان که در رابطه با پناهجویان افغان در مالزیا باشه ما هیچ حمایتی ندیدیم. حتی بعض موارد اینطور مواردی هم دیده شده که غیر مستقیم نمایندگی سیاسی ما در مالزیا با یونیسیار اینا در تماس شدن، حتی خواستن که شرایط افغانستان به نحو ایدئال و بهتر بر اونا نشان بدن، یعنی به نحو که افغانها در ایجا اگر هستن نظر بنابر ذوق و انتخابشان هستن شرایط افغانستان بهتر است. این است یعنی حمایت یا این که یک موردی را ما شاهد باشیم که سفارت افغانستان فاتحانه قدم گذاشته باشد تا از حق و یا از حقوق مهاجرین ساکن مالزیا دفاع کنه یا بدادشان برسه، ما هیچ گونه موردی را شاهد نبودیم.
ممنون و سپاس آقای محمد طاهر عطایی، رئیس انجمن پناهندگان و پناهجویان افغان در مالزیا. شنونده های عزیز، شما تصویر تاریک و ناامید کننده از وضعیت افغان های مهاجر و پناهجو را در اندونزیا و مالزیا شنیدید. اکنون میریم سراغ آقای احمد شیرزاد، عضو فدراسیون سازمان های افغان های مقیم اروپا یا فارو، که از هلند به گونه مستقیم روی خط تلفن با ماست. آقای شیرزاد به برنامه خوش آمدید. وضعیت پناهجویان افغان به ویژه در مرز بلاروس با پولند چگونه است؟ وضعیتی که بسیاری ابراز نگرانی کرده که ممکن بلاروس به جنگ با پولند بکشانه.
سلام خدمت شما آقای رحمانی، همکارانتان، مهمانان حاضر در جلسه و شنوندگان محترم. وضعیت پناهجویان در اروپا هم چندان جالب نیست، مخصوصا سیاست بازدارندگی اتحادیه اروپا در منطقه یونان، دریای بسفور، دریای سیاه و مدیترانه. ما شما همیشه دیدیم که تبدیل شده به یک دژ نظامی در مقابل پناهجویان، و به همین خاطر است سیاست های سخت گیرانه اتحادیه اروپا و تقابلش با فدراسیون روسیه و از جمله هم پیمانانش بعد از انتخابات دوره گذشته روسیه سفید که مورد تحریم اتحادیه اروپا قرار گرفت، در واقع امروز جان انسانها و مخصوصا پناهجویان و مهاجرین به گروگان گرفته میشه. به شکلی از اشکال همین حالا ما شما میبینیم که در تنها از حالا نیست، در سال 2015 هم ما شما شاهد بودیم که تمام کشورهای بلغاریا، چک، سلواکی، پولند و هنگری اینها بسیار علیه مهاجرین موضعی گرفتن و هیچ کدامشان به تعهدات که عضو اتحادیه اروپا هستن عمل نکردن. از طرف هم وقت تحریم علیه روسیه سفید وضع شد، روسیه سفید هم مثل روسیه سفید هم از این مسئله از مهاجرین به عنوان یک وسیله فشار استفاده شد. البته تنها مسئله روسیه سفید نیز، ترکیه هم همین کار را کردن، کشورهای دیگه هم به همین سیاست ها را چکرد که تا قراردادهایی که در زمان بین لیبیا و اتحادیه اروپا بود قذافی هم در اون زمان تهدید میکردن که اگر شما سر ما فشار بیارید و یا در سرنگونی از اونا سهم بیشتر زیر فشار قرار بده، ممکن است مرزهای خود بازکنهی در مراکش هم دیدیم. صحبت های دیروز ولادیمیر ماکی وزیر خارجه روسیه سفید با بروکسل در تماس شدن، اما از صحبت هایشان چیزی حاصل نشد.
آقای شیرزاد یک سوال دارم. سیاست مهاجرت ستیزانه اتحادیه اروپا، چرا اتحادیه اروپا یک سازمان بزرگی که همیشه داد از دفاع از حقوق بشر میزنه و مهاجرت نیز یکی از حقوق بشر است، اکنون رو به سیاست های مهاجرت ستیزانه زده؟
این تنها اتحادیه اروپا نیست، تمام کشورهای سرمایه‌داری همین، مخصوصا بعد از 11 سپتامبر و حتی جمهوری خواهان ما شما دوره ترامپ هم دیدیم در آمریکا و در اروپا بیشتر است، به خاطر اینکه جنگ افروزی هایی که در خاورمیانه، در شمال آفریقا و در شرق آسیای میانه برای انداخته شده، عوامل به اصطلاح مهاجرت از سوی مهیا میشه، ناامنی، تهدیدها، مخصوصا گروه های بنیادگرایی را که به جان مردم و سیستم های به او جامعه شورانده. این مسائل بیشتر از طرف معمولا انگلیس و آمریکا تطبیق شده، ولی اتحادیه اروپا هم همراهی کرده با اینا. اینال اتحادیه اروپا در اونجایی که مناسبات خوب داره یا شرکای استراتژیک داره، همیشه با پرداخت پول کش میکنه که جامعه مهاجر به عقب برانه، مثل یونان، مثل اتحاد ترکیه و حتی کشورهای اروپای شرقی.
بله آقای شیرزاد، چون وقت برنامه کم است، یک سوال دیگر مطرح میکنم. خود مهاجرین، به ویژه مهاجرین افغان، چون برنامه روی مهاجرین افغان متمرکز است، خود مهاجرین افغان در بوجود آوردن این حس بدبینی در قبال مهاجران چقدر نقش داشته؟ گزارش های شنیده میشه که بعد از موج مهاجرت سال 2015 برخی از مهاجران افغان دست به کارهای خلاف قانون زدن، به ویژه در آلمان و بسیاری کشورهای دیگر عضو اتحادیه اروپا. نظر شما در این مورد چیست؟
نه، اینا بسیار پروپاگاندای تبلیغات رسانه ها هست. اگر ما اینو به درصدی مقایسه بکنیم، زی هم به یک صدام درصد هم نمیرسن نسبت به جمعیت. ببینید، وقتی که پالیسی حاکمیت ها و دولت ها شکل میگیره، هر البته در اینجا باید یک تفاوت هم بگذاریم که ما مسئله اکثر افغانهایی که میایند یا اکثر کشورهایی که در اونجا جنگ هست و آتش برافروخته شده از طرف غربی ها هست، اینا پناهجو هستن، چون امنیت در کشور مبدا ندارن. مسئله مهاجرت یک بحث جداست. امروز وقتی که صحبت مهاجرت معنی میکنه، به این معنی است که اینا حق پناهندگی و پناهجویی را به رسمیت نمیشناسه، به عنوان یک مهاجر سالها اینها را بلا تکلیف نگر می‌داره. این هم یک نوع سیاست است، ولی بیشتر کشورهایی که جنگ زده هست، ناامنیتی خطر هست که اونم دو پهلو داره. یک، حاکمیت‌های کشورهای مبدا هست و وضعیت گروه‌های مسلح هست، تهدیدها هست و بمباران‌های کشورهای که در اونجا جنگ افروزی کرده، مثلا عراق، افغانستان، سوریه، لیبیا هم هست. در اینجا مسئله ما باید تفکیک بکنیم بین مهاجر و پناهجو. اکثر اینا پناهجو هستند، ولی دقیقا درصد اینا بسیار کم هست، ولی اینا رو به خاطر که در مخصوصا رسانه های ضد جامعه مهاجرین و رسانه های به اصطلاح
بزرگ نمایی کردن.
بله.
آقای شیرزاد، ممنون سپاس از شما که در برنامه اشتراک کردین. شنوندگان عزیز، احمد شیرزاد عضو فدراسیون سازمان‌های افغان‌های مقیم اروپا یا فارور از هلند با خود داشتیم. به امید روزی که هیچ افغان در هیچ نقطه دنیا و کشور خارجی مجبور به مهاجرت نشه و با مشکلاتی که مهمانان ما ذکر کردن روبرو نشه، برنامه امشب ختم میکنیم. شب خوش داشته باشین.